یک دیکتاتور می تواند لحظه تاریخی باشد، لحظه ای که بسیاری آن را پایان یک دوره می دانند. برای برخی چنین لحظه ای با احساس رهایی و حتی شادی همراه است. اما آیا با رفتن یک دیکتاتور ساختاری که سالها بر پایه سرکوب، شکنجه و اعدام بنا شده نیز فرو می ریزد؟ با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. آنچه در روزهای اخیر رخ داده صرفاً یک تحول سیاسی معمولی نیست، بلکه نقطه عطفی در تاریخ رژیم اسلامی است. حمله مستقیم آمریکا و اسرائیل، کشته شدن خامنه‌ای، تشکیل شورای موقت رهبری و تحرکات آشکار و پنهان در درون حاکمیت و بیرون آن، ایران را وارد مرحله‌ای کرده که می‌تواند سرآغاز بازارایی قدرت، تشدید بی‌ثباتی و یا حتی تغییرات ساختاری باشد. در پیشرویین ویژه برنامه تلویزیون بپیش امروز 10 اسفند 1404 برابر با 1 مارس 2026 تلاش می‌کنیم در گفتگو با رضا مقدم به این پرسش‌ها پاسخ بدهیم که چه در بالا می‌گذرد، جامعه در چه موقعیتی است و نیروهای داخلی و خارجی تا اهدافی در این بین دنبال می‌کنند. لطفاً با ما همراه باشید. خوش اومدید به گفتگو امروز. قبل از شروع سوالاتم لازمه که یه نگاهی داشته باشیم به سیر تحولات در 2 روز اخیر و در ادامه به محورهای گفتگومون خواهیم پرداخت. با حمله وسیع موشکی و بمباران هوایی امریکا و اسرائیل در بامداد دیروز صبح به مکان استراتژیک و غیر نظامی کشور، عملا جنگی که مدت‌ها همگی پیرامون بحث میکردن آغاز شد و در ادامه روز ابعاد وسیع حمله آشکار شد. حمله به اماکن غیر نظامی از جمله مدرسه دخترانه که به کشته شدن شمار زیادی از دانش آموزان بیگناه منجر شد و همچنین حمله به اماکن نظامی و کشتن شمار زیادی از فرماندهان نظامی در همون ابتدای روز و در ادامه شایعه کشته شدن خامنه‌ای که بعدتر هم توسط صدا و سیما تایید شد، ما اینها رو داشتیم و در مقابل رژیم هم اقدام به موشکبرانی به کشورهای عرب منطقه کرد و رسما دوران پسا خامنه‌ای آغاز شد و در ابتدای امروز هم شاهد بودیم که شورای موقت رهبری با شرکت رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و یک عضو از فقهای شورای نگهبان تشکیل شد و در کنارش بازم اون بمباران و موشکپرانی از سوی دو طرف ادامه پیدا کرد. خب با این مقدمه کوتاه میخواستم صحبتمو بر اساس چند محور دنبال کنم. محور اول سوالاتم ساختار قدرت پس از حذف مثلا خامنه‌ای هست. به نظر شما آیا این مکانیزم شورای موقتی که الان به اصطلاح تشکیل شده قادر به مدیریت کشور در این شرایط جنگی هست و یا نه؟ و همینطور میخواستم به نقش سپاه در این انتقال قدرت به اصطلاح بپردازین و در کنار اون چهره‌های شاخصی مثل لاریجانی که این روزها در حقیقت میداندار مثلا عرصه سیاسی کشور هست که نقش مدیر گذار هم داره ایفا میکنه، به اون هم همینطور توجه داشته باشید. بفهم.
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش. ببینید بحث بر سر جانشین خامنه ای و ولی تعیین ولی فقیه سوم سالهاست جریان داره و دائما بحث بود که ممکنه مریض باشه، سنش بالاست، موقعی که رئیسید رئیس جمهور شد گفتن احتمالا خامنه‌ای تو حد دوره ریاست جمهوری میمیره و دوره‌ای که پزشکیان رئیس جمهور شد گفتن که احتمالا در دوره این میمیره، ولی به حال دیروز با بعد حمله اسرائیل آمریکا به محل زندگیش کشته شد و امروز دولت ایران اعلام کرد که این کشته شد و مرگش به آثار یه جوری تایید شد. آنچه که مطابق مقرراتشونه، همونچه که شما گفتی، شورای رهبری درست شده. منتها این رو باید بدونیم، اگر این در یک شرایط عادی بود، یعنی غیر جنگی بود، خود این شورای رهبری و پروسه یا اون روندی که ولی فقیه سوم تعیین میشه مسئول بسیار بسیار زیادی رو به بار می بود. منتها الان در دل جنگ دارن این کار انجام میدن و طبعا این موزلات بسیار بسیار افزایش پیدا کرد. یکی از اونا اونجور که تو صحبت خودش رو هم گفتید، با مرگ خامنه‌ای الان سپاه بزرگترین قدرت در ایرانه. هیچ نیروی، هیچ سازمانه، هیچ گروه، هیچ فردی الان به اندازه سپاه قدرت نداره. یه اشاره هم کردید به لاریجانی. لاریجانی نفوذش رو و موقعیتی که الان داره رو با انتخاب خامنه‌ای به دست آورده. اون کسی نیستش که یک نفوذی داشته باشه در میون جناح‌ها و یه موقعیتی داشته باشه که حالا با بعد از حذف خامنه‌ای، مرگ خامنه‌ای هم هنوز اون ادامه پیدا کرده باشه. و حال یه جوری موقعیتی که الان داره تو چارچوب انتخاب خامنه‌ای که الان نیست و طبعا کل خانواده‌شون دشمنان زیادی دارن، مخالفان زیادی دارن تو کل حاکمیت. اما الان داره چه اتفاقی میفته؟ ببینید، اولین مسئله اینه که آیا اصلا جمهوری اسلامی میرسه به این که ولی فقیه سوم رو انتخاب کنه؟ به ولی فقیه سوم میرسه یا نه؟ اونجور که آمریکا و اسرائیل اعلام کردن هدفشون تغییر نظامه، عملا دارن میگن که، به ویژه اسرائیل داره میگه که دارن تمام مراکز نظامی، سپاه و امنیتی جمهوری اسلامی سر بمباران میکنن و به طور دائم تا همین دو روزه، حتی قبل از اینکه حمله شروع بشه یا همزمان با اعلام جنگ داشتن میگفتن که مردم ایران بیاد تو خیابون و خودشون کار جمهوری اسلامی رو تموم کنن، چون خود اسرائیل و آمریکا میدونن از طریق این بمباران ها به تنهایی جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه و احتیاج به نیروی زمینی داره که نیروی زمینی ندارن، بنابراین مردم ایران بخوام بیان تکمیل کنن این بمباران ها رو و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. بنابراین الان بحث بر سر بود و نبود جمهوری اسلامیه با توجه به این که معلوم نیست جنگ چجوری بخواد خاتمه پیدا کنه. بنابراین خود مسئله جنگ و چگونگی تمام شدنش ربط مستقیم داره به چگونگی تعیین ولی فقیه سوم، چون اول ما نمیدونیم خامنه ای وصیت کرده، کسی رو قبلا تعیین کرده، ولی واضحه که در این شرایط جنگی تشکیل مجلس خبرگان جلسهش تقریبا غیر ممکنه، مگر اینکه بخوان همشون رو به کش بدن از جمله سپاه که این مجلس تشکیل بدن تا طریق بمبارانی کاملا همشون نابود بشه. دومی مسئله اینه که خود این جنگ باعث میشه تمام احتمالاتی که ممکنه نقش داشته باشن تو نوع ولی فقیه سوم مورد حمله مشخص اسرائیل و آمریکا قرار بگیرن. اگر اسامی مطرحه اونا مورد حمله قرار بگیرن و قبل از این که اصلا به انتخابات و کاندید چیزی میرسن کشته بشن. در دل این جنگ طبعا این روند خیلی خیلی پیچیده تر شده تا موقعی که میتونست عادی باشه. بنابراین اولین مسئله که جنگ چجوری تموم میشه، آیا به تغییر جمهوری اسلامی منجر میشه که اصلا مسئله ولی فقیه سوم منتفیه، و اگر نمیشه جنگ چجوری پایان پیدا میکنه، آیا یک جناحی میون این تحولاتی که تو جنگ اتفاق افتاده یک جناحی یا سپاه کلا دست بالا رو پیدا میکنن و اونا میان تسلیم آمریکا میشن که جنگ رد میشه و یا در آمریکا توسط سازوکاری که درون آمریکاست تو چارچوب قدرت کنگره و مجلس قانونگذاری آمریکا و اختلافاتی که خود آمریکا هست، خود ترامپ مجبور میشه قبل از اینکه تغییر نظام انجام بشه جنگ و قطع کنه و بعد از اسرائیل بخواد چون اونم قطع کنه به دلیل حملاتی که جمهوری اسلامی داره به کشوری منطقه. یادتونه که بارها تو برنامه تلویزیون به پیش گفتیم که تو جمهوری اسلامی یه این مسئله مطرح بود، از اونجا که دسترسی ندارن با آمریکا یا زورشون با آمریکا نمیرسه، این بحث مطرح بوده که خود کشورهای منطقه میتونن یه نقشی بازی کنن در جلوگیری از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی. از اینجا دو شاخه میشدن، این که با دوستی از طریق اونا باعث بشن این کشورها مانع حمله آمریکا بشن، و یا از طریق حمله جمهوری اسلامی به اونا تا اونا وادار بشن به خاطر جلوگیری از ضرری که دارن و جلوگیری از حمله جمهوری اسلامی برن از آمریکا بخوان که قطع کنه حملاتش رو، یه جلو اسرائیل بگیره که دیگه به جمهوری اسلامی حمله نکنه تا اینا هم حملهشون به کشورهای منطقه قطع بشه. بنابراین ما با یه شرایط به شدت پیچیده‌ای روبرو هستیم. اگر بخوایم همه اینا رو بذاریم کنار، مسئله میرسه به این که خود جناح‌های جمهوری اسلامی که الان میشه گفت سپاه بالاترین موقعیت داره بعد از خامنه‌ای، مرگ خامنه‌ای، اینا به چه تعادلی میرسن؟ و اینو باید بگیم که تو خود جناح هم بحث رویاوری به چین یا روسیه و یا رفتن به سمت آمریکا و اروپا هم یه شکاف بزرگ درون حاکمیتیه که در کنارش خود سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی هم در کنار همین اختلاف یکی از شکاف های بزرگ تو جناح جمهوری اسلامی. بنابراین اگر اینا بخوان به یه نتیجهی برسن، به یه تعادلی برسن که بخوان یه برای دراز مدت یه ولی فقیه انتخاب کنن که بتونن میتونه اوضاعشون رو درست کنه، طبعا میرن به سمت کسایی که میان سالن. طبعا اگر نتونن به چنین جنبندی برسن، میتونن برن سراغ یکی از این پیرای آیت الله یا هر کسی که فقط یه دوره‌ای باشه تا تو اون دوره اینا دوباره بحثاشون ادامه داشته باشه، یه توازن قوایی برسن و اونم ظرف یه مدت 4-5 سالی بمیره و بعد از اون بتونن یه تصمیمات دراز مدتی بگیرن در مورد ولی فقیه. چون بیشتر از 90% قدرت کل حاکمیت جمهوری اسلامی، یا اونجور که اصلاح طلبا میگن 80% کل قدرت جمهوری اسلامی دست ولی فقیه و فقط 20% دست اون کسایی که ولی فقیه اجازه میده آدما رأی بندازن تو صندوقا تا اون بگه کی در بیاد تو اون صندوق. این تازه اون 20% همینجوری. بنابراین ما داره وارد یه دوره به شدت پیچیده شدیم و خود موضوع تعیین ولی فقیه سوم که جزء بغرنج ترین چیزایی بود که قبل از این جنگ سیاست ایران راجعش بحث می شد، این الان توام شده با مرگ خامنه ای و ادامه جنگ در این شرایط. یه نکته هم میشه گفت، یکی از راه‌های پایان دادن به جنگ اینه که برن تسلیم آمریکا بشن، منتها بعد دید که چطور بخشی از این نظام یا جانشین خامنه ای یا این شورای رهبری هرچی هست میتونن برن اون چیزی رو که خامنه ای قبول نکرده و به خاطرش کشته شده رو قبول کنن و بتونن تو میون جناهای جمهوری اسلامی، چه خود این میتونه بهانه‌ای باشه واسه حمله بهشون، اینو واسه پیاده کنن. اینم باز یکی از بغرنجاست. آنچه که حاضر بودن در موقعیت خود خامنه‌ای بدن به آمریکا و به اصطلاح مذاکره کنن، الان این جریانی که الان حاکمه اونقدر اعتماد به نفس ندارن و در میون جنگ های اختلافات جمهوری اسلامی حتی نمیتونن به یه فرمول برسن برای اینکه چجوری تسلیم آمریکا بشن. ما در یه موقعیت به شدت پیچیده هستیم تا جایی که ما هنوز مسئله مردم رو واردش نکردیم، فقط تو چارچوب اختلافات جناها و جنگی که جریان داره داریم این موضوع رو بررسی میکنیم. اگه مسئله مردم و مبارزات مردم و آنچه که مردم میفهمن از مرگ خامنه‌ای رو وارد تصویر کنیم، بعد میتونیم ببینیم که مسئله بسیار بسیار پیچیده‌تر از اون نیست که جمهوری اسلامی فکر میکنه.
دومین محور بحثم اهداف و محاسبات بازیگران خارجیه. خب یکی از این بازیگران خب امریکا هستن. سوالم اینه که هدف استراتژیک امریکا چیه؟ آیا فقط در حد یه تغییر رفتار میخواد عمل کنه و یا تغییر تو رأس هرم یا هر بحثای از این قبیل؟ خب بازیگر دوم اسرائیل هست، اون چه سناریو رو دنبال میکنه؟ آیا فقط میخواد رژیم به اصطلاح تضعیف بشه و یا یه بازدارندگی صرف، یا یکی که کلا میخواد انسجام ملی رو به اصطلاح از بین ببره؟ چون همیشه این نظر راجع به اسرائیل بوده که به دنبال تجزیه کشورها به لحاظ ملی هست توی بحثی که راجع به اسرائیل میشه. بعد مورد بعد این که آیا اصلا بین اسرائیل و امریکا در مورد آینده ایران اختلاف وجود داره، یعنی که نه هم نظر هستن که بهتر در صورتی که این درگیری طولانی بشه خطر بالکانیزه شدن یا فروپاشی کلن نهادهای ملی تا چه حد این وسط میتونه جدی باشه؟
ببینید همونش که صحبتشه، طبعا آمریکا و اسرائیل راجع به آینده ایران با هم اختلاف دارن. آمریکا برای اینکه چه رژیمی بر ایران حاکم باشه باید منافع و نظر کشورهای دوستش رو در منطقه در نظر بگیره، که اسرائیل چنین موزلی نداره و چنین مسئله‌ای نداره که بخواد مسئله اون رو در نظر بگیره. اگر بخوایم بریم به سمت یک نظام امنیتی جدید در منطقه که یه امنیت دست جمعی داشته باشن برای حفظ منافع صاحبان صنایع و سرمایه در این منطقه، اون امنیت دست جمعی اگر محور اصلیش اسرائیل باشه، طبعا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ترکیه و مصر اینا رو قبول نخواهند کرد. بنابراین خود آمریکا الان الان اومده حمله کرده به ایران، به جمهوری اسلامی، همونجوری گفتید حمله کرده به مدرسه و بیشتر 200 نفر از دانش آموزا رو کشته. البته هنوز دارن پیکر این دانش آموزا و یه دختر رو در میارن از زیر آوار. بنابراین اون موقعیتی رو نمیتونن قبول کنن که محور امنیتی منطقه شکل بگیره و ایران به عنوان یکی از جریانات طرفدار اسرائیل، چون الان سلطنت طلبا دارن نیروی نیابتی اسرائیل عمل میکنن. اگر حزب الله مثلا نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، اسرائیل هم داره یه نیروی نیابتی درست میکنه برای ایران تو چارچوب سلطنت طلب و فاشیستای طرفدار رضا پهلوی. این تو چارچوب کشور منطقه قابل قبول نیست و ما میرسیم به موقعیتی که جمهوری اسلامی داشت سال 57. یعنی جمهوری اسلامی حاکم شد بر ایران، اما نفوذ امنیتی و اون نقش امنیتی که رژیم شاه داشت رو به جمهوری اسلامی ندادن، بلکه کشور منطقه قبول نمی کردن. الان هم یه نظام جدید میاد تو ایران، اصلا ضد عربه و طرفدار اسرائیل، و این کشورها طبعا قبولش نخواهند کرد، حتی پاکستان قبول نخواهد کرد، ترکیه قبول نخواهد کرد. این اختلاف رو دارن. بنابراین در مورد آینده ایران این دو تا جریان متفاوتن. دومی مسئله برمیگرده به محدودیت هایی که ترامپ داره در آمریکا و محدودیت هایی که مطلقاً اسرائیل و نتانیاهو ندارن برای حمله به ایران. همین الان صحبت هایی هست در آمریکا که ممکنه مورد سوال قرار بدن ترامپ برای این جنگ، البته اسم جنگ روش نمیذارن به دلیل مسائل حقوقی که واسه شون به بار میاره که اگر جنگ باشه باید مثلا با کنگره صحبت کنن، یه اقدام نظامی چیز دارن میگن که اون لغت حقوقی که رئیس جمهور باید بره سراغ کنگره اونو نداشته باشه که میگن اصلا جنگ نبود که بیان بهتون خبر بدیم یا اجازه بگیریم و غیره، در حالی که اسرائیل مطلقاً چنین مسئله‌ای رو نداره. این هم یه باز یکی از این اهدافش. تا اونجایی که برمیگرده به ایران به عنوان اینکه اسرائیل بخواد مخالف باشه با موجودیت ایران، خب این مسئله رو حتی در دوره شاه هم دارن میگن، هم خود تحلیلی ها رو، چه خود نظام پادشاهی هم مورد قبول اسرائیل نبود برای اینکه شاه و نظام پادشاهی متحد بهتر بود واسه آمریکا، برای اینکه حتی ازش اسلحه می‌خرید، خرجش هم نمی‌کرد، حافظ منافعش هم بود تو خلیج فارس، در صورتی که اسرائیل باید آمریکا دائم بهش کمک می‌کرد و موزل هم پیدا می‌کرد با دوستانش در کشورهای عربی. بنابراین اگر یک ایرانی به وجود بیاد که بخواد طرفدار آمریکا و اروپا باشه، طبعا این 100% به ضرر اسرائیله، برای اینکه یه کشور بزرگترین کشور منطقه اگه اونجا هست میتونه یه لنگر امنیتی منطقه باشه و زیادم به اسرائیل تو چارچوب امنیت منطقه احتیاجی نداره آمریکا بهش، اگرچه به عنوان اینکه به حال یه ادامه آمریکاست یا اروپاست در این منطقه ازش حمایت خواهند کرد. این چه دارم میگم، تو چارچوب نقش محوریش برای امنیت منطقه است. از این نظر بله، خب اسرائیل نمیخواد حتی یه ایران، همین ایران نباشه که طرفدار آمریکا باشه، چون آمریکا در مقایسه با این دوتا میونه که کدومش میتونن واسش از نظر سرمایه گذاری و غیره، خرج و غیره، میتونن اهمیتی بیشتری داشته. این چیز هم میتونی تو چارچوبشون، تو چارچوب این داشته باشه. واضح که گفته میشه و فقط تحلیلگرای منطقه نیستن، حتی تحلیلگرای اروپایی و آمریکایی هم هستن که دارن میگن هدف اسرائیل از هم پاشوندن ایرانه و از این مسئله سود میبره، برای اینکه حتی اگر بخشایش همراه باشن بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا، هنوز اون قدرت نداشته باشن که بتونن جای اسرائیل رو بگیرن تو چارچوب حفظ امنیت منطقه و نقشی که میتونن تو منطقه باشه کنن از نظر اقتصادی، سیاسی و غیره.
چون که اخبار به سرعت در حال انتشار هست و هر لحظه اخبار جدیدی رو میشنویم، در پیرو همین بحث شما ترامپ اعلام کرد که ایرانی ها به من پیشنهاد مذاکره دادن و من میخوام این مذاکره رو انجام بدم. حداقل این ادعایی که ترامپ ساعتی پیش انجام داده و این میتونه حتی باز برای اسرائیل یه مقدار مسئله ساز بشه که گرایش ترامپ به این که میخواد جنگ تمام بشه در تا یه حدی به اصطلاح پیش بره و زیاد تمایل نداره به اینکه جنگ طولانی باشه. اینم در همون راستاست. حالا اگر توضیح هست راجع به این موضوع میخوایم بدیم بفهمم.
ببینید، اگر جنگ تو همین موقعیت فعلی تموم بشه و ما مردم ایران از نیوردیم تو صحنه، فعل و انفعالات جناهای درون جمهوری اسلامی و حاشیه جمهوری اسلامی، همه اینا تو چارچوب غیر جنگ تلاش میکنن اون جمهوری اسلامی جدید پسا خامنه‌ای روش به شکل بدن که زیر فشار جنگ نیست. بنابراین عملا آمریکا منتظر میشه، اروپا منتظر میشه ببینه مرگ خامنه‌ای و تحولاتی که به وجود میاد درون جمهوری اسلامی به چه سمت و سویی خواهد رفت. یادتون باشه تو برنامه همین هفته قبل، سه روز پیش، یعنی یه روز قبل از جنگ تو همین برنامه صحبت میکردیم، گفتیم تو خود جمهوری اسلامی بحث هست که جنگ میشه، بعد از جنگ یه توازن قوای جدیدی در منطقه بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و غیره به وجود میاد، بعد از اون تو اون چارچوب توازن قوای جدید آمریکا و جمهوری اسلامی میتونن به یه توافق برسن. یادتون است این هم یکی از اون سناریوهاست. جنگ الان انجام شده، میبینن نتونستن سرنگونش کنن، ممکنه همونجور گفتیم سازگارهای درون آمریکا اجازه ادامه این جنگ رو به ترامپ ندن و ترامپ با همینجا بگه که بالاخره من قاسم سلیمانی رو زدم سال 98، 6 ماه پیش تاسیسات اتمیشون رو زدم، الان هم خامنه‌ای رو کشتیم، هیچ کسی به اندازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی کار نکرده و تاثیرگذار نبوده و بهشون صدمه نزده و این میتونه جزء کارنامه پیروزی افتخار ترامپ باشه نسبت به همه رئیس‌جمهورهای دیگه، اون به حال به یه جوری سهمش گرفته. بنابراین این میتونه یکی از این احتمالات باشه که جمهوری اسلامی توی شرایط جدیدی، توی توازن قوای جدیدی با آمریکا به توافق برسن، که این توازن قوای جدید لزوماً ممکنه همون خواستایی که ترامپ ازشون داره نباشه. ممکنه توازن قوای جدید به ترامپ و به اسرائیل نشون بده که حد چیزی که میتونن از جمهوری اسلامی بخوان چیاست، و یا برعکس جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که برای حفظ موجودیتش، برای خاتمه جنگ، باید تاسیسات اتمیشو و موشکی اینا همشو بده برای اینکه بتونه به ادامه بده به حیاتش. منتظرش گفتم این بسیار بسیار دشواره، برای اینکه اینا وارث خامنه ای هستند که کشته شده به خاطر اینکه حاضر نشده عقب نشینی کنه، حاضر نشده تسلیم بشه، و حالا جانشینانش حتی وقتی که به خاک دست بردنش حاضر بشن تسلیم بشن و بتونه ادامه بدن، و این میتونه کشنده باشه واسه اون جنینی که این کار انجام میده تو اختلافاتی که جناها با هم دارن.
خب اشاره کردیم به این موضوع. خب در این حالت، حالت سوم مطرح میشه که اگر جنگ طولانی بشه، بحث خطر بالکانیزه شدن، این بحث ها مطرح خواهد شد در تو ادامه، که اینکه آیا رژیم توانایی رو داره که به این جنگ طولانی ادامه بده؟
ببینید تا الان فقط 2 روز گذشته از این جنگ و ما هیچ نشانه ای از ریزش نیرو، شکاف تو حاکمیت ندیدیم. ضربات بزرگی خوردن ولی ما هیچ شکافی ندیدیم. این که ادامه جنگ باعث میشه اون اتفاقی که شما میگی میفته جزء احتمالاته، ولی باید اینو در نظر بگیریم همین الان جامعه ایران دوپاره شده، یه بخشی از که طرفدار جمهوری اسلامی هن سیاه پوشیدن و دارن عزاداری میکنن و بخش دیگه ای دارن شادی میکنن، و درست تو دیما یعنی ماه قبل درست برعکس بود. طرفداران جمهوری اسلامی از اینکه مردم ایران رو کشتار کردن و اونجوری که میگفتن کودتا رو، نمیدونم قائله رو، فتنه رو از بین بردن خوشحال بودن و مردم ایران عزادار بودن، و تقریبا ظرف کمتر از 2 ماه ورق برگشته و این ور دارن شادی میکنن و اونور سیاه پوشیدن. درست برعکس بود 2 ماه پیش، کمتر از 2 ماه پیش. این جامعه دوپاره باید ببینید اگر این حملات ادامه پیدا کنه میرسیم ما به آوردن نقش مردم. اومدن نقش مردم به خیابونها تمام معادلات رو به هم خواهد زد، معادلات اسرائیل و معادلات آمریکا رو، معادلات کشوری منطقه رو، و تمام آنچه که در ایران گذشته در این 47-8 سال. بنابراین اگه میخواید برید وارد اون بحث بشید،
قبل از اینکه به نقش مردم بپردازیم، ابتدا به اون شکاف هایی در اون حاکمیت میپردازیم و بعد و در ادامه به نقش مردم هم خواهیم رسید. حزب خامنه ای چه تضادهای پنهانی رو که تا الان توی رژیم بوده میتونه فعال کنه؟ اون تضادهایی که در درون حاکمیت وجود داشتن، و آیا اون جناحی که متمایل به تنش‌زدایی با غرب بوده دست بالا رو میگیره و یا ساختار امنیتی نظامی منسجم تر میشه؟ خب بالطبع همونجور که خودتون هم پیش از این اشاره کردین، سپاه به بازیگر اصلی و بیواسطه قدرت در این بین تبدیل شده. سوالم این که امکان انشقاق در بین جناح‌های رژیم تا چه حد است؟
ببینید، همین بعد از جنگ به اضافه بعد از کشتار دیماه، عنوان مثلا یکی از این احزاب اصلاح طلب که بعدا هم چند تاشون رو گرفتن انداختن زندان و بعد این مدت آزادشون کردن، اینه یه بیانیه نوشتن خواهان استعفای خامنه‌ای شدن. گفتن خامنه‌ای به دلیل همه این مسئولیت‌هایی که داشته و همش با شکست روبرو شده، سیاستش و غیره، بره کنار و اجازه بده کشور بدون اون و توی مسیر دیگه‌ای ادامه بده. خب اینا الان خامنه‌ای هست شده و اگر راجع به سیاست‌ها حرفی زده نمیشه، برای اینکه جنگه. اگر این جنگ خاتمه پیدا کنه، تازه این شکاف‌ها شروع میشه در مورد اینکه آینده جمهوری اسلامی باید به چه سمت بره. این درست تأثیر داره در چگونگی انتخاب ولی فقیه، ولی این خودش مستقله. یعنی یه شکاف‌های درست میشه راجع به اینکه جمهوری اسلامی باید چه مسیر رو انتخاب کنه، هم از نظر سیاست های منطقی، هم سیاست های جهانی، به ویژه در این شکاف بزرگ چین آمریکا، و همچنین تا اونجا که برمیگرده به داخل کشور و سیاست های اقتصادی. بنابراین به محض کم شدن خطر جنگ و یا پایان پیدا کردن خطر جنگ، تازه این شکاف ها سر باز خواهد کرد و خود این تحولات میره، تو صحبت قبلم گفتم، میره تا یه جمهوری اسلامی دیگه ای رو سازمان بده که ممکنه مورد قبول غرب و یا مورد قبول اروپا باشه. طبعا این شکاف ها زیاد خواهد شد و تمام اون خود اختلافاتی که تو صحبت قبلم گفتم، چون خامنه ای بود حتی بروز پیدا نمی کرد، الان اونا بروز پیدا میکنه و طبعا جریانات جدیدی به وجود خواهد اومد و که مسیرهای یکسانی دارن و میشه گفت یک دو قطبی سه قطبی به وجود خواهد اومد و همه اونا ترجمه خواهد شد به مسیر آینده جمهوری اسلامی در جهان، در منطقه و در داخل، هم سیاسی و هم اقتصادی، تا اونجا که به داخل برمی‌گرده. بنابراین این یکی از بزرگترین تحولات درون جمهوری اسلامیه و هر چقدر این بیشتر ادامه پیدا کنه جنگ، این شکاف ها بیشتر خواهد شد و موقع پایان جنگ میتونه به سرعت تبدیل بشه به جناح بندی های جدید، احزاب جدید با اهداف و سیاست های اقتصادی سیاسی جدید در ایران و منطقه و جهان.
خب بپردازیم به مردم، همونطور که گفتیم، و اپوزیسیون. برداشت عمومی مردم از این تحولات چند روزه چیه؟ آیا اونا اینو یه فرصت تاریخی میدونن یا همون تداوم همون ساختار قبلی؟ و کلا آیا یه ظرفیت یه خیزش اجتماعی گسترده در این بین وجود داره؟ خب ما شاهد شکل‌گیری خیلی به صدا اعلام و موجودیت جریانات مختلف هستیم، از جمله جریانات جمهوری خواه در داخل کشورم حتی، و در این بین حتی مریم رجوی هم یه طرح ده ماده‌ای هم مطرح میکنه که حالا نمیدونیم چه وضعی در داخل داره. سوالم کلا اینه که کدام نیرو میتونن تو میدان واقعی قدرت و نه در رسانه و در اون مدیایی که الان این روزا زیاد بحثش هست شانس بیشتری رو برای تاثیر گذاری دارن؟
ببینید آنچه که در دیماه اتفاق افتاد علاوه بر کشتار بزرگی که صورت داد تغییر موقعیت رضا پهلوی بود، چون برای اولین بار فراخوانی که داد برای تظاهرات پاسخ مثبت داده شد هم در داخل هم در خارج. قبلا گفتیم خود سلطنت طلبات دست مینداختن مسخره میکردن فراخوانای رضا پهلوی رو که حتی در شهرهای مهم آمریکا چیزی بیشتر از چند صد نفر رو نمیتونست دور هم جمع کنه. خود این یک زنگ خطری بود برای همه کسایی که اینو جدی نمیگرفتن و این سرعت پاسخ دادن به فراخواناش در این ابعاد خیلی ها رو شوکه کرد و تا اونجا که به جمهوری خواه برمیگرده به سرعت اینو به عنوان یه خطر احساس کردن و دارن متحد میشن و دارن تلاش میکنن اختلافاتشون تا اونجا که میشه بذارن کنار و یک جریان جمهوری خواهی بزرگی رو سازمان بدن. ما در میون این فعل و انفعالات بودیم که جنگ شروع شد، بنابراین این تحولات با مرگ خامنه‌ای به سرعت زیادی انجام خواهد شد، چون همونجوری که گفتید الان بحث بر سر سیاست کلان جمهوری اسلامی بودن نبودن و نظام جانشینه. الان همه دارن راجع به نظام جانشین حرف میزنن در صورتی که جمهوری اسلامی داره در مورد ولی فقیه سوم فکر میکنه و سرکوب مردم و نیروها اپوزیسیون دارن در مورد گزینه‌های بعد از جمهوری اسلامی فکر میکنن. از این نظر بسیار مهمه که همونش که تو صحبت شما بود برداشت مردم از این تحولات چیه. اگر فکر کنن با رفتن خامنه‌ای این جشن و تظاهراتی که داریم در ایران میبینیم، اگر تصور عمومی این باشه که با رفتن خامنه‌ای کار نظام تمومه، اونا مطابق تحلیل خودشون رفتار خواهند کرد و طبعا تا اونجا که برمیگرده به جنبش های اجتماعی تلاش میکنن متحد متشکل بشن، تا اونجا که برمیگرده به جنبش کارگری تلاش میکنن متحد متشکل بشن، جنبش دانشجویی که نقش زیادی داشت تو این دوره اعتراضات تلاش میکنن متحد متشکل بشن و جمهوری اسلامی هم دیگه اون توان رو نداره برای ادامه اون سیاست های سرکوبش در درون با توجه به درگیری های و ضرباتی که الان خورده. از این نظر ما در خارج از جناح‌های نظام و یا حتی حاشیه نظام ما باید منتظر تحولات بسیار بزرگی باشیم در شکل‌گیری احزاب جدید، شخصیت‌های جدید، جمع‌های جدید تو چارچوب جنبش‌های اجتماعی و احزاب برای اینکه بخوان در این دوره نقش‌های بزرگی بازی کنن برای تحولات ایران. از این نظر میشه گفت با این جنگ و با یه مدت ها پس از این جنگ محور توجه سیاست ایران متوجه داخل خواهد شد، هم برای اینکه ببینن تغییر تحولات درون جناح چیه ولی فقیه سوم چیه و هم ببینن تحت این تاثیر این تحولات جریانات داخل کشور به چه سمت و سویی میرن و چه آرایش های جدیدی میگیرن و چه تشکل های جدید، ائتلاف های جدید و یا بیانی های جدیدی صادر میکنن برای اوضاع جدید. طبعا برای مدتی توجه ها جلب خواهد شد به تغییراتی که در داخل اتفاق افتاده در اصل این جنگ مرگ خامنه ای و نتایج سیاسی و اجتماعی که پس از مرگ خامنه ای امکان پذیره و مردم ایران با توجه به تصوری که از این مرگ دارن دست به عمل خواهند زد و کارهایی رو انجام خواهند داد. بنابراین ما میریم تا یه دوره تمرکز سیاست، تحولات کاملا متوجه داخل باشه، چون اونجاست که داره تحولات بزرگ صورت میگیره و نه در خارج کشور. در خارج کشور طبعا تحولاتی که داشتیم میدیدیم تو چارچوب تلاش جمهوری خواه و لیبرال ها برای اتحاد با هم، تلاش هایی که بین سوسیالیست ها هست برای اینکه بتونن جمع های بزرگتری درست کنن، اتحاد بیشتری به وجود بیارن رو ادامه خواهند داد و هر کدوم طبعا تأثیر خواهند پذیرفت از آنچه که در داخل میگذره. اگر در داخل کشور جنبش کارگری، تشکل کارگری و جنبش اجتماعی مثل معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و غیر فعال بشن، طبعا مابعضای سیاسی طبقاتی اونا در خارج کشور هم فعال خواهند شد. ولی همین بیانیه‌ای که جدیدن دیدیم در ایران در اومده به عنوان جمهوری خواه ها، به حال جمهوری خواه ها اولین قدم رو بعد از این جنگ و مرگ خامنه‌ای برداشتن و یه بیانیه دادن. ما باید منتظر تحولات بسیار گسترده باشیم برای ما باید منتظر تحولات بسیار گسترده‌ای باشیم در ایران از طریق همه این فعل انفعالاتی که وجود داره. به ویژه الان مسئله اینه که کل جنگ و مردم به یه نوعی همه به عنوان یه کلیتشون نظارگرن و فعال نیستن، به جز این تظاهرات هایی که دیدیم در مورد شادی برای مرگ خامنه‌ای. بنابراین میاد تا مردم ایران به ویژه باید از جنبش کارگری خواست که بیان تلاش کنن یه عملیاتی پیدا کنن در سیاست ایران، در جامعه ایران، برای شکل دادن به آینده‌ای که بتونه منافع خودشون رو تأمین کنه. از این نظر میشه گفتش که الان جنای چپ و سوسیالیست جنبش کارگری و فعالینش و تشکلایی که دارن و همه اون هزاران فعال جنبش کارگری که دارن این اعتصابات تو این مدت سازمان میدن، اینا تلاش کنن یه عملیاتی پیدا کنن برای تاثیرگذاری تو سیاست کلان جمهوری اسلامی. کمون کم خودتون گفتید همه دارن به شکل کلان به آینده ایران و آینده پس از جمهوری اسلامی و نظام آیندهش نگاه میکنن. اگه بتونن جنبش کارگری و فعالینش و جنبش های متحدش مثل جنبش دانشجویی، زنان، معلمان، بازنشستگان، چند تا معلمان به شدت فعال بودن، بازنشستگان یه حدی فعال بودن، اگه اینا بتونن از تبدیل بشن به یه نیروهایی که عامل تغییرن، عامل تاثیرگذاری در سیاست هستن، اون موقع تا اونجایی که به سوسیالیست برمیگرده و پایه طبقاتی و اجتماعیشون، میتونن این داخل کشور توی مناسبات جدیدی قرار بگیرن برای تحولات آینده ایران. نظرم الان جا داره در این شرایطی که اینجوری هست مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فعال بشه. دفعه پیش اسرائیل زندان اوینو زد تا اون بخش بزرگی از زندانیان سیاسی رو که اساساً مخالف سلطنت هستن رو از بین ببره، تا اگر این 16شون پاش به ایران رسید با مخالفان کمتری روبرو باشه و اینا کار واسش آسون کرده باشن. بنابراین الان جون زندانیا در خطره، هم برای انتقام گیری جمهوری اسلامی ازشون که بارها شاهدش بودیم و همینه که مورد حمله هوایی قرار بگیرن و کشته بشن، به دلیل اینکه اکثریت کسایی که اونجا هستن جزو مخالفان آمریکا و اسرائیل هستن، مخالفان جمهوری اسلامی هستن و دارن تلاش میکنن ایران آیندهشون استقلال حداقل داشته باشه تا اونجا که برمیگرده به جمهوری خواهی و لیبرالیزمی که دارن. بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره بر آزادی زندانی سیاسی در این شرایط، جمع شدن خانواده ها و رفتن جلوی زندان ها برای اینکه عزیزانشون رو از زندان ها آزاد کنن، و این حرکت باید مورد توجه و حمایت گسترده جنبش کارگری و جنبش متحدش قرار بگیره به عنوان یک مسئله اساسی تو این دوره حاد جنگی که درش قرار داریم.
دیروز زمانی که ترامپ توی سخنرانیش میخواست به اصطلاح اعلام عمومی کنه حمله امریکا رو، اشاره میکنه به اینکه میگه ما همونطور که قولی داده بودیم به مردم ایران، ما الان وارد عمل شدیم و داریم زمین رو آماده میکنیم که خودشون تصمیم بگیرن که چه کار کنن. و امروز هم نتانیاهو باز توی یه سخنرانی میکنه و داره میگه که این یه فرصت طلایی برای مردم ایران، که هر فرصتیه که نسل به نسل این امکان براش به وجود میاره. اون هم یه همچین نظری رو داره و میگه این موقعیت و این جنگ میتونه برای ایران، برای مردم ایران یه موقعیت مناسب باشه برای تغییر رژیم. به نظر شما آیا این سخنرانی میتونه تاثیر داشته باشه بین مردم؟
یک، هر دو این صحبت ها نشون میده که این گفته عمومی که با حملات هوایی، با موشک باران و غیره برای اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، احتیاج به این نیروی هست در محل که اون تلاش کنه و بره مراکز قدرت بگیره. آنچه که در عراق و در افغانستان نیروی نظامی پیاده رفت اون کار انجام داد و نه اسرائیل داره و نه میتونه و نه آمریکا میخواد که این کار انجام بده، با توجه به نتایج و سابقه‌ای که در عراق و افغانستان داشته. بنابراین اونا میخوان از مردم ایران به عنوان یک پیاده نظام استفاده کنن تا بیاد بخشی از نقش عمل اونا باشه. تا اونجایی که به مردم ایران برمیگرده، از دیمای 96 به طور عموم، ولی از سال 57 از همون اوائل به قدرت رسیدن اینا، بخش های بزرگی از اپوزیسیون ایران، سوسیالیست ها، کردستان، جنبش کارگری مخالف جمهوری اسلامی بودن، هیچ وقت طرفدار جمهوری اسلامی نبودن. بالاخره طی تمام این تحولاتی که صورت گرفته، دیماه 96 مردم ایران به یه فاصله گذاری سیاسی بزرگ بین خودشون و جمهوری اسلامی رسیدن که هیچ کدوم از جناهاش قبول ندارن و دارن میرن یه نظام دیگه ای رو بیارن که هیچ کدوم از این جناها نباشن، یه نظام جدید دیگه ای باشه. الان که نزدیک 8 سال از اون ماجرا گذشته، ما داریم نزدیک میشیم به اون روز طلایی و درخشان تاریخ ایران که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. و الان آمریکا و اسرائیل دارن تلاش میکنن که این ضدیت همیشگی دامن رو به رشد مردم ایران، همون بعد قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا الان، رو تبدیل کنن به یه سرمایه سیاسی خودشون و از این نظر تأثیر بذارن رو نوع نظامی که داره بعد از جمهوری اسلامی سر کار میاد. این یکی از چیزایی که اونا میخوان. باید دید تا اونجا که برمیگرده به جنگ 12 روزه که از 23 خرداد شروع شد با حمله آمریکا و اسرائیل، مردم ایران چه این نقشی رو قبول نکردن و الان هم اگر مردم ایران این کار رو بکنن، باید صریحا بگن این اومدنشون به خیابون هیچ ربطی به فتوا و رهنمود نتانیاهو و آمریکا نداره، این جنگشونه، جنگ خودشونه با جمهوری اسلامی و میرن تا نه نظام مورد نظر اسرائیل، نه نظام مورد نظر آمریکا، بلکه اون نظامی رو بیارن که تمام این دهه ها براش جنگیدن و میتونه تامین کننده نیازها و آرزوها و آمالشون باشه برای کشوری که میخواستن توش زندگی کنن. بنابراین حتی اگه مردم ایران در این شرایط به میدون بیان، باید بتونن این فاصله گذاری داشته باشن که ربطی به این رهنمودا نداره و این ادامه جنگ خودشونه با جمهوری اسلامی و همیشه بوده و الان به یه نقطه رسیده که میخوام برن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن با این شرطی که هست تا نظام مورد نظرشون رو بیارن.
اشاره کردید به این که باید شعار آزادی زندانیان سیاسی تو جنبش های از طرف جنبش های مختلف اجتماعی مطرح بشه. سوالم اینه که آیا با توجه به این که الان ما شاهد یه تقابل دو ارتجاع رژیم اسلامی و امریکا و اسرائیل هستیم، آیا این شرایط حاضر این ظرفیت رو داره که یه گفتمان نه به جنگ ارتجاعی رو به اصطلاح درش مطرح بشه؟
ببینید، یکی از روشنفکرهای ایرانی که داشت با یک شبکه ای صحبت میکرد این اصطلاح به کار برده بود که مردم ایران در میون دوتا هیولا گیر کردن و به واقع اینجوریه. بنابراین هیچ انتخابی نیست که کدوم هیولا بهتر از کدوم هیولاست. واضحه که مردم ایران باید در این مخالف جنگ ارتجاعی باشن از هر دو طرف و باید تلاش کنن در این جنگ منافع خودشون رو دنبال کنن، کمجور گفتم متحد بشن، متشکل بشن، تلاش کنن زندان سیاسی آزاد بشه و تمام اهدافی که قبل از این جنگ داشتن رو برای سازماندهی خود علیه جمهوری اسلامی و انقلاب علیه جمهوری اسلامی اونو بتونن ادامه بدن. تمام سوال اینه که این جنگ چقدر مغایر اون مسیری که اونا داشتن میرفتن و چه موانعی در مقابل اون مسیر ایجاد کرده و یا این که چه تسهیلاتی ایجاد کرده. این میتونه مورد بحث باشه برای گروه های مختلف، جنبش های مختلف که مطابق اون تلاش کنن از این جنگ به عنوان یه مانع و یا تسهیلاتی که واسهشون به وجود برده استفاده کنن برای متحد متشکل شدن برای ادامه همون مسیری که قبل از جنگ داشتن. به هر حال موندن در میون دو تا هیولا که نمونهشو گفتید، بیشتر از 200 تا از بچه های دانش آموز کشته شدن، یکی از این چیزاست و همون خون خرابیایی که شما گفتیم و ما هنوز آمارش رو نداریم.
بینندگان گرامی، به پایان یکی دیگه از ویژه برنامه های تلویزیون به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ویژه برنامه تلویزیون به پیش با توجه به حساسیت و سرعت تحولات جاری در ایران و منطقه راه اندازی شده و از این پس هر هفته روزهای سه‌شنبه از طریق پلتفرم یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. آرشیو کامل همه برنامه ما را در کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام بپیش تیوی در دسترس شماست تا هر زمان که خواستید بتونید برنامه های دلخواه خودتون رو دوباره تماشا کنید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما از طریق ایمیل تلویزیون بپیش بسیار خرسند میشیم. همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنه تا برنامه های دقیقتر و پربارتری رو تولید کنیم. سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا دیدار دیگه برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنیم.